ساعت 10 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 13 فروردین 1401 برابر با 2 آپریل 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم 13 به در خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و مهرداد میردامادی دبیر و تهیه کننده این مجله شبانگاهی است و پریا دلفانی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا امروز در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. وی در این سفر غیر منتظره همچنین به پارلمان اوکراین رفت و در سخنرانی خود گفت اتحادیه اروپا علاوه بر کمک‌های مالی و نظامی پس از پایان جنگ نیز برای بازسازی اوکراین کمک خواهد کرد. رئیس پارلمان اروپا با انتقاد شدید از رئیس جمهور روسیه گفت ولادیمیر پوتین کرملین را در تقابل با اروپا، جامعه جهانی و قوانین بین المللی قرار داده و اجازه نخواهند داد او خود را از این چالش بیرون بکشد. روبرتو متسولا همچنین به اسکان موقت 4 میلیون پناهنده اوکراینی در خارج از آن کشور اشاره کرد و از لهستان به خاطر میزبانی از 2.5 میلیون پناهجوی اوکراینی قدردانی کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حال تقویت نیروهایش در منطقه دونباس در شرق اوکراین است. همزمان آمریکا و بریتانیا از عقب نشینی ارتش روسیه از حومه کیف اطلاع دادند. به گفته آمریکا و بریتانیا در روزهای اخیر حدود 20% از نیروهای روسیه از منطقه کیف عقب نشینی کرده به دیگر مناطق اوکراین از جمله دونباس اعزام شدند. تخلیه غیر نظامیان از شهر بندری جنگ زده ماریوپول امروز ادامه یافت. به گزارش نهادهای بین المللی بیش از 160 هزار تن از اهالی ماریوپول همچنان در انتظار خروج از آن شهرند. به دنبال تظاهرات گسترده معترضان رئیس جمهوری سریلانکا وضعیت فوق‌العاده در آن کشور اعلام کرد. گرچه هنوز جزئیات این دستور اعلام نشده ولی به مردم سریلانکا گفته شده که رفت آمد از ساعت 6 عصر امروز به وقت محلی تا ساعت 6 صبح روز دوشنبه ممنوع است. کولومبو پایتخت سریلانکا روز پنجشنبه شاهد یکی از بزرگترین اعتراضات خیابانیان کشور بود. معترضان در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند و خواهان کنارگیری گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهوری آن کشور شدند. در درگیری پلیس با معترضان دست کم 50 تن بازداشت شدند و شماری از خودروهای پلیس به آتش کشیده شد. کشور 22 میلیونی سریلانکا در اقیانوس هند با کمبود شدید سوخت، مواد غذایی و ارز خارجی برای پرداخت بدهی‌هایش روبروست. تهران از آتش‌بس 2 ماهه در یمن استقبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب‌زاده ابراز امیدواری کرد با استمرار یک آتش‌بس دائمی مبادله کامل اسرا و گفتگوهای سیاسی برای حل بحران یمن آغاز شود. هانس گراندبرگ نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز گذشته از توافق دولت یمن و حوثی‌ها بر سر توقف عملیات نظامی از 2 آوریل 13 فروردین امروز به مدت 2 ماه اطلاع داد. گفته شده که دو طرف بر سر ورود شناورهای حامل سوخت و مواد غذایی به بندر حدیده و برخی پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا به مناطق از پیش تعیین شده به توافق رسیدند. عربستان سعودی و ایالات متحده نیز از این آتش‌بس استقبال کردند.
ممنونم از شما. بکتاش خمسه‌پور که آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاع ما رسوندیم و حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. روسیه از فرودگاه استراتژیک سومل عقب نشینی کرد. روزنامه‌نگار حکومتی به سینماگران زن معترض در ایران حمله کرد. شماری از نمایندگان مجلس از بررسی دوباره طرح محدودیت بیشتر اینترنت در مجلس پس از تعطیلات نوروزی خبر داد. با پسگیری شهرهای حومه پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد. آخرین تصاویر ارسالی از این مناطق نشان می‌دهد که زیر ساخت‌های این شهرها بر اثر تهاجم نیروهای روسی به شدت آسیب دیدند و برخی روستاها غیر قابل سکونت شدند. پیشتر مشاور رئیس جمهور اوکراین در تلویزیون ملی این کشور اعلام کرده بود که نیروهای اوکراینی در اطراف کییو بیش از 30 شهر یا روستا را در منطقه باز پس گرفتند. همزمان رایزنی‌ها برای تخلیه ساکنان گرفتار در شهر محاصره شده ماریوپول در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
شهرهایی که تا همین یک ماه پیش در آنها زندگی جریان داشت، متروکه شدند. سربازان اوکراینی در حال بازپسگیری یکی از این شهرها با احساس شادی و غم برای این مخروبه‌ها و خانه‌های گلوله باران شده در شهر بوچا در 36 کیلومتری کییو. اکثر ساکنان شهر هنگامی که بوچا به تصرف نیروهای روسی درآمد فرار کردند، اما حدود یک سوم آنها در شهر باقی ماندند. لئونید و همسرش هنگامی که این شهر تحت اشغال نیروهای روسی بود در زیرزمین خانه یکی از دوستانش برای مدت یک ماه پناه گرفته بودند. او وضعیت کنونی شهر بوچا را به مانند جهنم توصیف می کند. می گوید در زمان اشغال تانکای روسی روز و شب در خیابانها گشت زنی می کردند.
دائما به خانه ها سر می زدند و کمدها و همه جا را می گشتند، انگار دنبال چیزی بودند. من همسر بسیار شجاعی دارم. او سربازان روسی را زیر نظر داشت و با آنها توضیح می داد که حق ندارند چیزی از خونه بردارند.
هفته پیش همزمان که روس‌ها در حال گشت‌زنی در این منطقه بودند، نیروهای اوکراینی وارد شهر شدند و نبرد سنگینی بین دو طرف آغاز شد. در خیابان‌های بوچا هنوز بقایای این درگیری قابل مشاهده است.
سیوم ماه مارس حوالی ساعت 6 صبح جهنمی در شهر برپا شد. همزمان زیر تیراندازی تانک‌ها و خمپاره‌ها بود.
ووهان یانین، معاون وزیر کشور اوکراین می‌گوید نیروهای روسی توان ارتش اوکراین را دست کم گرفته بودند.
اینطور میشه برآورد کرد که دشمن حداقل در حومه کییو بیش از حد واقعی روی قدرت نظامی خودش حساب باز کرده بود. ما داریم همچنان پیشرویمون رو برای بازپسگیری شهرها ادامه میدیم. در حال حاضر اولین وظیفه ما بازگرداندن نظم عمومی، تأمین منابع آب، غذا، برق و ارتباطاته.
الکسی آرستوویچ، مشاور رئیس جمهور اوکراین، روز جمعه در تلویزیون ملی این کشور اعلام کرد که نیروهای اوکراینی در اطراف کییو بیش از 30 شهر یا روستا را بازپس گرفتند و خط مقدم مقابله با نیروهای روسیه در شرق را حفظ کردند. در کییو پایتخت دیروز ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میزبان روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا بود. خانم متسولا بار دیگر با مردم اوکراین در این دیدار همدردی کرد.
شما دارید برای ما می جنگید، برای اصول اساسی که این قاره به مدت چندین قرن از آن دفاع کرده است. من به اینجا آمدم تا مطمئن شوم که شما هر آنچه برای پیروزی در این جنگ نیاز دارید را در دست دارید، چون اگر شما پیروز شوید جهان پیروز شده است.
و این هم واکنش آقای زلنسکی به صحبت‌های رئیس پارلمان اروپا.
در دیپلماسی بین‌المللی برای ما رنگ یا منطقه خاکستری معنا ندارد. مسئله بقا بسیار ضروری است. از حمایت شما سپاسگزارم.
اما در جنوب شرق اوکراین در ماریوپول درگیری ادامه دارد. صلیب سرخ همچنان در تلاش برای تخلیه شهروندان گرفتار در این شهر محاصره شده است. این سازمان برآورد کرده که حدود 160 هزار نفر در این شهر گیر افتاده باشند، بدون آذوقه غذا، آب آشامیدنی و برق.
گزارشی شنیدید از مهران کریمی. اما در ادامه همین گزارش با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، صحبت کردم از نیوکاسل و از او پرسیدم وزارت دفاع آمریکا قراره یک بسته 300 میلیون دلاری شامل تجهیزات نظامی برای اوکراین بفرسته. از ایشون خواستم بگن که این تجهیزات شامل چیه و چه کمکی میکنه به مقاومت اوکراین در مقابل روسیه و ایشون روند جنگ رو چگونه میبینن.
تجهیزاتی رو که تا به حال آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی به اوکراین فرستادند تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته و کمک کرده به این نیروها. حالا آمریکا داره پیشبینی میکنه که با توجه به تمرکز نیروهای روسیه به شرق اوکراین و تصمیم اینها اونگونه که گفتند برای تصرف لوهانسک و دونسک، پیشبینی کرده که یه رشته از سلاح‌های دیگری را بفرسته که اینا اونگونه که گزارش شده شامل سامانه‌های موشکی راکتی، پهپادهای مختلف است و خدمات تصویربرداری ماهواره‌ای است، خودروهای زرهی، تجهیزات دید در شب، سیستم‌های مخابراتی امن، انواع و اقسام مسلسل‌ها، تجهیزات پزشکی، جزء این کمک‌ها هستند به ارزش 300 میلیون دلار. تا حالا آمریکا حدود 1,650,000,000 دلار به اوکراین از نظر نظامی کمک کرده. چون جنگی رو که اینگونه پیش بینی میشه بعداً ادامه خواهد یافت، بعد از کاری رو که میخوان روسا در لوهانسک و دونسک بکنن، یک جنگ فرسایشی خواهد بود بین اینا. به همین جهت نیروهای اوکراینی مدام نیاز دارند که از نظر تجهیزاتی کمک بشن.
ما شاهد عقب نشینی روسیه از فرودگاه استراتژیک هوستومیل در نزدیکی کیف هستیم. همچنین وزارت دفاع اوکراین هم اعلام کرده نیروهای این کشور چندین روستا رو در شرق کیف و جاده‌های منتهی به خارکیف رو از نیروهای روسیه پس گرفتن. آیا این اتفاق مقاومت اوکراین رو نشون میده و یا یک حرکت از سوی روسیه هستش؟
ترکیبی از این هاست. یکی اینکه نیروهای اوکراینی خوب مقاومت میکنن برای اینکه دارن از خاک خودشون دفاع میکنند، و نکته دیگر اینی که روسا در برخی از نقاط بوچا، ایرپین و هاستومل، اینجا نیروهای اوکراینی اینا رو واقعا عقب زدن روسا رو. ولی عقب نشینی روسا به دو منظوره. یکی این که اون استراتژیشون رو تغییر دادن و اون اهداف نظامیشون رو تعدیل کردن، بنابراین دارن نیروهاشون رو به تدریج عقب میکشن که اینها رو پشت جبهه از نظر به حساب ضایعات انسانی و تجهیزاتی که به اینا وارد شده اینها رو تکمیل بکنند، سازماندهی بکنند و به باور من بیشتر اینا رو بفرستند به طرف جبهه شرق که از اونجا بخوان به اهداف خودشون برسند. ولی این عقب نشینی تدریجی خواهد بود و یک باره نخواهد بود.
ما شاهد مینگذاری گسترده از طرف نیروهای روسیه در اوکراین هستیم. ارزیابی شما از این حرکت روسیه چیه؟
ما عقب نشینی دارن کاری میکنن که جلوی حرکت نیروهای اوکراینی رو بگیرن. مینگذاری یک کار بسیار وحشت‌زایی است. در این حال بسیار وقت‌گیر هست برای مینروبی. کلی از منابع اوکراین رو میطلبه. ولی اونگونه که پرزیدنت زلنسکی گفته که این مینگذاری رو همینطوری بی‌محابا هر جا دستشون رسیده گذاشتن تو ساختمان‌ها، تو هر نقاطی که دارن عقب نشینی میکنن، این واقعا از بعضی جهات پسندیده نیست. برای مثال ما کنوانسیونی داریم، کنوانسیون درباره ممنوعیت استفاده از برخی از سلاح‌های متعارف موسوم به CCW که بسیاری از کشورها این را پذیرفتن. یعنی کار اینی که در مورد مینگذاری باید یه مقرراتی را رعایت بکنن، یعنی حفظ افراد غیر نظامی از این گونه سلاح‌ها که به اونا صدماتی وارد نشه، به همینطور جلوگیری از وارد کردن صدمات زجرآور به نظامیان برای رسیدن به اهداف نظامی. ولی روسیه این کنوانسیون رو به هر حال یه نظری بهش داشته ولی تصویب نکرده و قبول نکرده و این گونه کارها از نظر این کنوانسیون قابل قبول نیست. ولی به هر حال روسا توجهی ندارن، چون که در گذشته هم دیدیم از برخی از سلاح‌های ممنوعه مثل بمب‌های فسفوری هم استفاده کردن.
الان شکل مقاومت اوکراین چگونه است؟
اوکراین به باور من الان دارن کاری که میکنند این هست که تا سرحد امکان روس‌ها رو پس بزنن که در ارتباط با کیف، و میدونیم که روس‌ها نظرشون عوض شده در ارتباط با خارکیف. الان به باور من توجه اینها نیروهای اوکراینی خواهد بود که تا سرحد امکان خودشون رو تقویت بکنن که جلوی پیشروی نیروهای روسیه رو در دوتا اوبلاست یا استان لوهانسک و دونسک بگیرن. برای اینکه هدف روسا اونگونی که ما میبینیم این است که این دوتا استان را کاملا در اختیار داشته باشه، بخواد خودش رو تثبیت بکنه و اون وقت وارد یک دیپلماسی کارساز بشه.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل. اما رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. همچنان که میدونین شما عضو جدا ناشدنی رادیو فردا هستین. زمان اون رسیده که صدای خودتون رو بشنوید.
دنیا و مردم اوکراین به زودی به ریش آقای ولادیمیر پوتین خواهند خندید. بازنده اصلی جنگ ایشونه و نکته بسیار برجسته در این جنگ اشتباهات فاحش در پیشبینی‌هایی که پوتین و دستیارانش در محاسبات خودشون کردن.
با کمال تأسف واقعا انسانیت و دنیا مرده دیگه، مرده. هر کشوری میتونه خیلی راحت به هر کشوری تهاجم بکنه و مردم یک کشور رو به خاک و خون بکشه و قدرت‌های بزرگ نشستن تماشاگر هستن. خب الان باید آمریکا، باید فرانسه، باید انگلیس، باید دنیای آزاد صرف نظر از کشور ما که واقعا پشت روسیه است، باید پوزه پوتین رو به خاک بمونن که دیگه این کارها رو نکنه. خیلی جای تأسفه.
در بلبشوی سیاسی امروز ایران و با توجه به جنگ اوکراین و روسیه، من میخواستم بگم که فقط در شرایط کنونی جای آقای مرحوم کیانوری و رفقاش خالی که ببینن بعضی که کاشتند سرانجام به نتیجه رسید و غرب ستیزی حضرات و تمایل به شرق اینها کاملا نشان داد که چرخش سیاست ما به کدام جهت است و طبیعی است که عواقب این کار را هم مسئولیتش را کاملا جناب آقای خامنه‌ای و دار و دستش باید بپذیرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با سکوت خانه سینما و سایر اصناف وابسته به سینما در برابر بیانیه سینماگران زن درباره خشونت و آزار جنسی در محیط کار، محسن مهدیان مدیرعامل مؤسسه همشهری این زنان معترض را توتیان نولیبرال وطنی خطاب کرد. محسن مهدیان از مدیران سابق در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه و مدیرعامل کنونی همشهری در توییتی اعتراض زنان سینماگر ایران را تقلیدی از کارزار منهم دانسته که توسط بازیگران زن هالیوود درباره آزار جنسی به راه افتاد. او نوشت از هالیوودی شدن سینمای ایران تبعیض و تعرضش به ما رسید. در همین زمینه با شقایق نوروزی بازیگر سینما و تلویزیون گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا افراد نزدیک به سپاه با خوندن این بیانیه سینماگران زن اینقدر واکنش زیادی از خودشون نشون دادن و از ادبیات ناشایست استفاده کردن.
اینکه برخی از مردان در مقابل این فریاد بلندی که زنان سر دادند در واقع خشمگین بشن، خب این متاسفانه چیزی هستش که تازگی نداره. ما دلیلش هم میدونیم و ریشش هم میدونیم که کجاست و چی هست. شما ترسیدید، خب خیلی خب، ما میدونیم که شما ترسیدید و حق هم دارید، باید هم بترسید. چنین فریاد جمعی بی سابقه و بی نظیری علیه خشونتی که تمام این سال انجام می شده و علیه سکوتی که در مورد این خشونت بوده، چیزی که شما می خواستید باشه و امید داشتید که این سکوت هم حفاظت بکنه این وضعیت پرخشونت رو، متاسفانه به ضرر زنان در جهت سرکوب زنان، خب بله، این برهم خورد با یک همچین حرکت هماهنگ و همبستهی و خب شما ترسیدید. اما اینو بدونید که اگر تصوری از این دارید که ممکنه با خشونت به روال سابق، با پرخاش، با تهمت، با انگاره‌های غلط و مرتجع مثل اینکه سکوت بکنن که کسی نفهمه بهتره یا نمیدونم اگر صداتون در بیاد به خودتون نسبت میدیم وجود داشتن اصل دلیل وجود این خشونت های جنسی رو، اگر صداتون در بیاد جای قربانی و آزارگر رو عوض میکنیم و دوباره بار رو میذاریم و دوش خودتون، همه این کارهای به دور از شرافت، این طور میخوام بگم، و غیر انسانی دیگه کار نمیکنه. دیگه کار نمیکنه رو به این جهت میگم که تمام این سالها انجام شده. هیچ کدوم از این برخوردهایی که این گوشه کنارا داره انجام میشه در مقابل این همبستگی چشمگیر و درخشان زنان تازگی نداره. همیشه بوده و متاسفانه گروه های مرتجع یا افرادی با رویکردهای مرتجع و به دور از عدالت همیشه این امید رو دارن که با این سنگ پراکنی ها بتونن حرکت های عظیم رو، دادخواهی های جمعی رو متوقف کنن یا منحرف بکنن.
آیا واکنش های از این دست از سوی مقامات جمهوری اسلامی ممکنه باعث آزار زنان بازیگر در آینده بشه؟ و یا ممکنه زنان به دلیل این گونه قضاوت ها دست از خواستشون بکشن؟
من به نوبه خودم میتونم بگم که نه، اینجا این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی این حرکت بسیار قدرتمند داره این پیام رو میده که نه، زنان در بیانیه خودشون هم نوشته بودن ما می ایستیم تا این اتفاق بیفته، اعلام کرده بودن که ما می ایستیم، ما هشدار میدیم که این خشونت ها باید جلوش گرفته بشه، گستردگیش وحشتناکه و باید جلوش گرفته بشه و می ایستیم. تنها چیزی که من دلم میخواد بگم در جمع‌بندی همینه، هیچ کدوم از این حملات چیز جدیدی نیست. اینها سنگ پراکنی هایی که همیشه بوده، نحو قربانی نکوهی هایی هستش که همیشه بوده، منتسب کردن همبستگی به نمیدونم غرب و شرق و داخل و خارج و هر چیز دیگه ای هستش برای منحرف کردن اصل ماجرایی که گروه های تحت صدام بر سرش ایستادن، همیشه بوده. اما اینو بدونید که ستم دیدگان و کسانی که رنج کشیدند و پای این رنج، پای این همسرنوشتی می ایستند، دست هم دیگر رو می گیرند. این کار درخشانی هست که زنان کردن. الان تک تک زنان زخم خورده بلند شدند و دست هم دیگر رو گرفتند و از این رنج معنا دارن می سازند و این معنا اونقدر معنای مهمی هست که این سنگ پراکنی ها واقعا خورده سنگ میشه فقط زیر پای کسانی که دارن این حرکت رو پیش میبرن. واقعا به امید، با همون جمله پایانی بیانیه دلم خواهد تموم کنم، به امید اینکه آن جهان امنی در پی حرکت های جمعی چنینی به وجود بیاد که زنان در بیانیهشون گفتند به دور از خشونت باشه، به دور از سوء استفاده از قدرت باشه و نوید این رو دادند که این جهان برای همه ما جهان بهتری خواهد بود.
گفتگویی شنیدید با شقایق نوروزی، بازیگر سینما و تلویزیون، در مورد واکنش محسن مهدیان، مدیر عامل همشهری و از مدیران سابق خبرگزاری فارس به بیانیه زنان سینماگر.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنی چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری با
آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی هستید. شماری از نمایندگان مجلس از بررسی دوباره طرح محدودیت بیشتر اینترنت در مجلس پس از تعطیلات نوروزی خبر دادند. این در حالیه که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اسفند ماه گذشته در بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند تصویب طرح نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت منزوی می‌کند را متوقف کند. بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
شماری از نمایندگان مجلس از بررسی دوباره طرح محدودیت بیشتر اینترنت در مجلس پس از تعطیلات نوروزی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی ویژه با انتشار نظریات چند نماینده مجلس تاکید کرده که فضای مجازی باید مدیریت درستی داشته باشد و استفاده از آن برای کاربران امن باشد. اسفند ماه گذشته هیئت رئیسه مجلس مصوبه کمیسیون طرح محدودیت اینترنت درباره تصویب کلیات این طرح را باطل اعلام کرد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در این باره به رادیو فردا میگوید:
کمیسیون مشترک طرح اینترنت کلیات این طرح را تصویب کرده بود، اما هیئت رئیسه نحوه رأی‌گیری را غیرقانونی دونست و این مصوبه را باطل کرد. در سال جدید قاعدتاً باید هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه بررسی این طرح اظهار نظر بکنه و بعد از اون احتمالاً جلسه کمیسیون تشکیل بشه و کلیات دوباره به رأی گذاشته بشه. اگر کلیات تصویب بشه که کمیسیون وارد بررسی جزئیات خواهد شد، اما اگر کلیات رد بشه این طرح تا مدتی مسکوت گذاشته خواهد شد.
اواخر سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که طرح مجلس درباره فضای مجازی به گفته او پختگی لازم را ندارد و با توجه به آنچه او مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات خوانده صلاح نیست که این طرح ادامه پیدا کند. به تازگی شورای عالی فضای مجازی اما از مجلس خواسته نسبت به تصویب قانون ساماندهی فضای مجازی اقدام کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی از آلمان:
سیاست کلی جمهوری اسلامی تصویب این طرح هست و شورای عالی فضای مجازی هم اعلام کرده که این طرح باید در مجلس بررسی بشه، اما ممکنه که به هر حال درباره جزئیاتش و نحوه اجراش بین نهادهای مختلف اختلاف وجود داشته باشه.
به گفته احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون طرح محدودیت اینترنت موسوم به ساماندهی فضای مجازی، مجلس در این زمینه مصمم است و پس از تعطیلات نوروز رسیدگی به آن را دنبال می کند. این در حالی است که طرح محدودیت اینترنت با مخالفت گروه‌های مختلفی همراه بوده است. برخی از جمله نماینده اردبیل در مجلس بر این باورند که تصویب طرح سیانت به منزله زدن چوب حراج بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. روح الله حضرت‌پور نماینده ارومیه نیز ضمن مخالفت با این طرح گفته بود که طرح محدودیت اینترنت همچون بقیه طرح‌های محدودسازی و مسدودسازی از هم اکنون شکست خورده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی از آلمان:
منتقدان این طرح از طیف‌های متنوعی تشکیل میشن. برخی معتقدند که جمهوری اسلامی اساساً قصد داره اینترنت داخلی را از شبکه جهانی اینترنت جدا بکنه. برخی از افراد در درون خود ساختار جمهوری اسلامی هم با شکل اجرای این طرح مخالفن و معتقدند که مسدود شدن اپلیکیشن‌های پرطرفدار مانند اینستاگرام میتونه تبعات بدی داشته باشه.
با وجود همه مخالفت‌ها اما مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که این طرح حتی یک مخالف هم ندارد که بگوید فضای مجازی نیازمند ساماندهی و قانونگذاری نیست. او تأکید کرده که فضای مجازی به گفته او رها شده و مجلس در صدد است خلأهای قانونی را رفع کند. پیشنویس طرح محدودیت اینترنت که ابتدا در سال 1397 مطرح شد، به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. در صورت تصویب این طرح، شرکت‌های فناوری اینترنت موظف خواهند شد از دستورالعمل‌های حکومتی در مورد پهنای خطوط اینترنت و مسدود کردن آن تبعیت کنند. در این حال شبکه‌های اجتماعی موظف می‌شوند در زمینه کنترل و سانسور با حکومت همراهی کنند. در حال حاضر فعالیت شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، تلگرام، توییتر، یوتیوب و سیگنال در ایران ممنوع است و حکومت جمهوری اسلامی به ویژه در زمان اعتراضات مردمی دست به محدودیت یا قطع کامل شبکه اینترنت می‌زند.
گزارش شنیدید از سپیده بهکام.
اینجا رادیو فرداست.
بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 37 نفر جون خودشون رو از دست دادن و 1887 بیمار جدید به کووید 19 هم اعلام شده. امیدوارم هر جایی که هستین سلامت باشین. اما در ادامه گزارش ها، در آستانه ماه رمضان دادستان کل کشور در نامه‌ای به نیروی انتظامی خواستار برخورد با به گفته او تظاهر کنندگان به روز خاری شده و به فرماندهی کل نیروی انتظامی هم به مردم و صاحبان واحدهای صنفی در این باره هشدار داده. در سالهای گذشته در طول ماه رمضان در ایران بر اساس طرحی که برخورد با روزه‌داری خونده می شده، صدها تن بازداشت و تعدادی از واحدهای صنفی بسته شدند. در این باره مهیار طهماسب به گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
آماده شدن مسلمانان برای ماه رمضان در اورشلیم با آب و جاروی سنگ فرش مسجد الاقصی و چراغانی تاق‌ها و گذرگاه‌ها، سنتی که در مصر و ترکیه هم رواج دارد و هر سال با آویزها و ریسه‌های نورانی به استقبال ماهی می‌روند که به باور مذهبیشان ماهی مبارک است. در ایران مطابق هر سال از چند روز پیشتر ستادهایی که با عنوان استهلال نامگذاری شدند به نقاط مرتفع اعزام شدند تا به رؤیت هلال ماه آغاز رمضان را اعلام کنند. دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تکیه بر گزارش های همین ستادها یک شنبه را نخستین روز ماه رمضان اعلام کرد. نخستین روز ماهی که در ایران کمی نسبت به اغلب کشورهای مسلمان متفاوت است. ماهی که به باور شیعیان در برگیرنده شبهای احیا و کشته شدن امام نخست شیعیان است و بنابراین کمتر نشانی از ریسه ها و آویزهای چراغانی یا جشن و شادمانی در آن پیداست. معممین شیعه مردم را در این ماه به تزکیه نفس و دعا برای بخشیده شدن گناهان ترغیب می کنند و همزمان قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و انتظامی نسبت به آنچه رفتارهای نامتعارف می خوانند هشدار می دهند. برخوردها و رفتارهایی که در طول این ماه به پشتوانه دستور مراجع قضایی بسیار اتفاق می افتد. روز یک شنبه محمد منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی آنچه را روزخاری در ملأ عام می‌خواند جرم اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی با به گفته او روزخاران حتی در خودروی شخصی شد. دادستان کل کشور در این نامه از فرمانده نیروی انتظامی خواسته تا با کسانی که به گفته او به هر دلیل روزه نیستند اما تظاهر به روزخاری می‌کنند تحت عنوان اقدام به جرم مشهود برخورد قانونی لازم صورت گیرد. این در حالی است که نه در قانون مجازات اسلامی و نه در هیچ یک از قوانین و مقررات روزخاری در ملأ عام به صراحت جرم انگاری نشده و مستوجب مجازات هم اعلام نشده است. با این حال قضات با استناد به ماده 638 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی برای آنچه تظاهر به روزخاری می‌دانند حکم به مجازات می‌دهند. این ماده قانونی تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر را جرم دانسته و از 10 روز تا 2 ماه حبس یا تا 74 ضرب شلاق برای آن در نظر گرفته است. در این حال مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برای روزخاری در مرتبه 3 یا در مرتبه 4 حکم اعدام را هم در نظر گرفته است. مداخله و جرم‌انگاری رفتارهای فردی مردم و وضع محدودیت‌های بیشتر در این ماه در حالی شدیدتر می‌شود که دادستان کل کشور تأکید کرده که برخورد با مردم شامل سرنشینان خودروهای شخصی هم می‌شود. در ایران از اردیبهشت ماه سال 94 و همزمان با اجرایی شدن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خودروهای شخصی مردم فضای عمومی تلقی می شود و به ماموران اجرایی و انتظامی اجازه برخورد با سرنشینان آنها داده شده. همزمان با نامه دادستان کل کشور، فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم در اطلاعیه‌ای به شهروندان نسبت به آنچه رفتار نامتعارف در ماه رمضان می‌خواند هشدار داد. در این اطلاعیه مواردی همچون هر گونه تظاهر به روزخاری در ملأ عام، پوشش نامتعارف، کشف حجاب و به گفته آنها اختلاط نامتعارف زن و مرد به عنوان مصادیق این رفتارهای نامتعارف اعلام شده است. در سالهای گذشته و در ماه رمضان گزارش‌های متعددی درباره بازداشت شهروندان ایرانی منتشر شد و تنها در سال 94 500 نفر در شیراز در ماه رمضان به دلیل آنچه روزخاری خوانده شد بازداشت شدند.
گزارشی شنیدید از مهیار میرطهماسبی. بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به صورت حضوری از روز 14 فروردین موجی از نگرانی در میان کارشناسان بهداشت به دلیل حجم بالای سفرهای نوروزی و احتمال شیوع دوباره کرونا به همراه داشته. از این سو اساتید دانشگاه ها و دانشجویان هم بر این باورند که دانشگاه ها و شرایط درسی در ترم حاضر آماده ی آموزش حضوری نیست و این موضوع باید به ترم آینده و اول مهر ماه موکول بشه. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
14 فروردین پس از 2 غیر حضوری بودن مدارس و دانشگاه ها، ستاد ملی مقابل با کرونا اعلام کرده است تمامی کلاس های درس در مدارس و دانشگاه ها در سراسر کشور حضوری برگزار خواهند شد. با آغاز روند نزولی ابتلا در ماه‌های اخیر، همچنین کاهش آمار مرگ و میر، دولت ایران علاوه بر کاهش محدودیت‌های سفر در نوروز، در تلاش است که شرایط عمومی را به قبل از همه‌گیری کرونا در کشور بازگرداند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، شمار شهرهای قرمز در هفته نخست نوروز و در پی بازدیدها و سفرهای نوروزی افزایش یافته و بسیاری از کارشناسان امر بهداشت نسبت به بروز پیک هفتم کرونا پس از تعطیلات نوروز هشدار دادند. در میان کارزاری از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور مبنی بر مخالفت با بازگشایی شتاب زده دانشگاه‌ها پس از اعلام این خبر آغاز شده است. در این کارزار از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزیر بهداشت خواسته شده است تا بازگشایی دانشگاه‌ها را به دلیل مسائل و مشکلات متعدد از جمله نبود امکانات بهداشتی در دانشگاه‌ها و فضای مناسب خوابگاهی به دلیل گسترش دوباره کرونا پس از تعطیلات نوروزی به ترم آینده و در مهر ماه موکول کنند. محمد رضا محبوب‌فر، پژوهشگر حوزه بهداشت ساکن تهران، درباره این کارزار و دلایل شکل‌گیری آن به رادیو فردا چنین میگوید:
الان خیلی از دانشجویان با توجه به اینکه دانشگاه‌ها در پیک ششم کرونا اطلاعیه صادر کردن و اعلام کردن که ترم جاری به صورت مجازی برگزار میشه و حتی کلاس‌های درسی خودشون رو مطابق با این شیوه آموزشی برنامه ریزی کردن، خب اطلاعیه اخیر حضوری شدن دانشگاه‌ها قطعاً میتونه دانشجویان و اساتید رو با مشکلات عدیده‌ای روبرو بکنه. از طرفی این مسئله رو هم باید من اشاره بکنم که دانشگاه‌ها متأسفانه از امکانات بهداشتی برخوردار نیستن، از جمله خوابگاه‌ها که الان هزینه‌های زیادی باید صرف بشه از لحاظ مالی و اعتباری برای اینکه این خوابگاه‌های دانشگاه‌ها مجدداً به مدار استفاده بازگردن. و الان من تا اونجایی که خبر دارم حتی خیلی از رؤسای دانشگاه‌ها نامه نوشتن به وزیر علوم مبنی بر این که دانشگاه‌ها آمادگی لازم رو ندارن برای بازگشایی‌ها و از طرفی عنوان کردن که شرایط مالی دانشگاه‌ها وضعیت درستی نداره و الان نمیتونن، اون هم با کلاس‌های کوچکی که در دانشگاه‌ها هست و امکان تهویه وجود نداره و همچنین مشکلاتی که بر سر راه اندازی خوابگاه‌ها وجود داره، دانشگاه‌ها رو حضوری باز کنن.
اعلام ناگهانی بازگشایی دانشگاه‌ها با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها و شرایط متعدد پیش روی دانشجویان در حالی از سوی این کارزار مطرح شده است که کانون صنفی معلمان نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطرات این بازگشایی هشدار داده است. بنابراین بیانیه با اشاره به سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در مواجهه با همه‌گیری کرونا تأکید می‌شود که بازگشایی مدارس پس از تعطیلات نوروزی و گزارش‌ها مبنی بر گسترش سویه جدید به زودی منجر به گسترش شدید کرونا در کشور و این بار در میان کودکان خواهد شد. محمد رضا محبوب فر.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که حتی باید فاصله گذاری فیزیکی حذف بشه و تنها اکتفا به رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط و همچنین استفاده از ماسک و تهویه کلاس‌های درسی بشه. از طرف هم عنوان کردن واکسن شرط حضور نیست. من باید در این خصوص اشاره بکنم که الان ما در مقاطع دبستان متاسفانه شاهد هستیم که نوعی واکسن گریزی به دلیل عدم اطمینان به سبد واکسیناسیون دانش آموزان در کشور شکل گرفته و دبستانی ها آمار واکسیناسیونشون رضایت بخش نیست و باید اعلام بکنم که هیچ زیرساختی در مدارس کشور از نظر پروتکل‌های بهداشتی فراهم نیست.
با وجود شرایط یاد شده، بازگشایی مدارس از روز 14 فروردین می‌تواند گامی شتاب زده و بدور از تدبیر باشد و شرایط را با توجه به گسترش سویه‌های جدید پس از تعطیلات نوروز بار دیگر سخت و پرتنش کند.
گزارشی بود از پروانه وحید منش. فیلم قهرمان آخرین ساخته اصغر فرهادی این روزها در حال نمایش در سینماهای آلمان است. این فیلم روز جمعه هم در جشنواره فیلم‌های مطرح دنیا با تمرکز بر موضوع حقوق بشر در شهر لاهه هلند نشان داده می‌شود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از شهرام میریان.
فیلم قهرمان به نویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی در شیراز تصویر برداری شده و مانند اکثر کارهای این سینماگر موضوعی اجتماعی را روایت می کند. این فیلم پیش از نمایش عمومی در سینماهای داخل و خارج در اواخر تیر ماه سال پیش برای نمایش در 74th دوره جشنواره کن در فرانسه برگزیده شد و در پایان همراه با فیلم دیگری به طور مشترک جایزه بزرگ هیئت داوران این فستیوال را دریافت کرد. فیلم قهرمان پس از آن 8 جایزه بین المللی دیگر را نیز به دست آورده. این فیلم که این روزها با نام یک قهرمان در حال نمایش در سینماهای آلمان است، از خطاط و نقاشی به نام رحیم میگوید که به دلیل بدهکاریش به زندان افتاده و از مقامهای مسئول 2 مرخصی گرفته تا خارج از زندان بتواند با پرداخت بخشی از بدهیش فرد شاکی را راضی به پس گرفتن شکایتش کند. از طرفی زن جوانی که رحیم را دوست دارد به او میگوید کیفی حاوی چند سکه طلا پیدا کرده و با فروش آن میتواند بدهیش را پرداخت کند. رحیم اما در میابد ارزش سکه های پیدا شده به حدی نیست که بدهیش را بپردازد. بنابراین اعلامیه‌ای در شهر پخش میکند تا از این طریق صاحب اصلی کیف پیدا شود.
سلام آقا مهدی.
سلام رحیم آقا، مبارکه. تموم شد؟
نه، اومدم مرخصی.
سلامتی
اداره چی هستم؟
احیانا کس نمیده اینجا یه کیف گم کرده باشه؟
نه چطور؟
فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی نمایش عمومیش را از اوائل آبان ماه سال پیش ابتدا از ایران شروع کرد و سپس به فرانسه راه یافت و در هفته اول 148 سالن و بعد به دلیل استقبال فراوان در 240 سالن سینمای فرانسه اکران شد. به گفته پخش کننده بین المللی این اثر سینمایی، فیلم قهرمان تنها در فرانسه بیش از 1,000,000 دلار فروش کرده. قهرمان در حال حاضر در سینماهای آلمان به زبان این کشور در حال نمایش است و سپس در سینماهای کشورهای آلمانی زبان اروپا نیز اکران می شود. سوای این، فیلم قهرمان به 14 جشنواره بین المللی فیلم های مطرح دنیا با تمرکز بر موضوع حقوق بشر که در شهر هلند فعالیت دارد نیز راه یافته. این رویداد سینمایی از 19 تا 27 فروردین ماه جاری میزبان 85 فیلم بلند و 21 فیلم کوتاه منتخب از سراسر دنیاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان به آخرین لحظات مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.